أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، باعث الأنبياء والمرسلين، الذي بعد فلا يرى وقرب فشهد النجوى، ثم الصلاة والسلام على حقيقة وجه الأتم العارف باللوح والقلم والواقف على جميع سياسات والحكم، حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الهداة المهديين، سيما الإمام المنتظر الحجة الثاني عشر، روحي وأرواح العالمين له الفداء، ورحمة الله على شيعتهم ومواليهم، ولعنة الله على أعدائهم ومنكري فضائلهم ومناقبهم وغاصبي حقوقهم ومخربي قبورهم ومن شك في كفر أعدائهم من الآن إلى قيام يوم الدين، آمين يا رب العالمين. قال مولانا الحسين عليه الصلاة والسلام: أي بني اصبر على الحق وإن كان مرا. امروز و فردا رو مهمان سفره با کرامت دوتا دستگل امام مجتبی حضرت عبدالله ابن حسن و حضرت قاسم ابن الحسن سلام الله علیهم اجمعین هستیم. ان شاء الله خدا به آبروی این دوتا آقازاده حوائج ما رو فوق رغبتمون برآورده بکنه و نابودی آل سعود خبیث رو در دوره حیات ما قرار بده و با نابودی کاملشون توفیق زیارت جنت البقیع رو روزی همه ما بفرماید. هر کی دلش میخواد امروز تذکری زیارت مدینه‌اش بدون آل سعود به امضای امام زمان برسه، نثار روح ملکوتی این دوتا آزاده حضرت عبدالله و حضرت قاسم عاشقانه صلوات بفرسته. عرض شد که سید الشهدا صلوات الله علیه در شب و روز عاشورا در مواجهه با اهل بیتشون و حتی در مواجهه با بعضی از عناصر دشمن بیاناتی ایراد فرمودن، نصایحی فرمودن، مواعظی کردن که جا داره در این ایام بیشتر از قبل مورد دقت قرار بگیره و مورد بحث قرار بگیره. یکی از فرمایشات نورانی ابی عبدالله در روز عاشورا خطاب به فرزندشون مولانا حضرت علی اکبر علیه السلام این جمله نورانیه که فرمود: ای بنی اصبر علی الحق و ان کان مرا. پای علم حق صبر کن. وقتی میفهمی یه مسیری مسیر درستیه ولی قدم گذاشتن تو اون مسیر هزینه داره و زحمت داره، این زحمت رو به جان بخر، صبر بکن ولی پای حق بایست. ارزش داره آدم در مسیر حق ایستادگی بکنه، مقاومت بکنه و اگر احیانا هزینه ای هم داشت بده. به فرمایشی داره آقا امیرالمومنین ارواح نافدا فرمود: لا تستوحشو فی طریق الهدى من قلت اهله. خود امیرالمومنین میدونن که حق طلبان و حق جویان نوعاً همیشه در اقلیتن. این یه حقیقتیه که نمیشه این کارش کرد. همیشه طرفدارای باطل بیشتر از طرفدارای حقن. همیشه دور باطل شلوغتر از دور حقه. لذا خود امیرالمومنین هم که این معنا را میداند فرمود: لا تستوحشو فی طریق الهدى من قلت اهله. اگر در مسیر حق ورود کردید، دیدید تعداد حق جویان و حق پویان و حق طلبان کم هست، شماها به وحشت نیفتید، شماها در انتخاب درستتون مردد نشید. توی جمعی همه دخترای جوان جمعن، شمایی که چادری هستی، ما بقی حجاب مناسبی ندارن، ای بسا شاید انگشت‌نمام بشی، شاید مسخرتم بکنن، یه متلکی هم بهت بندازن. طوری نیست. لا تستوحشو فی طریق الهدى من قلت اهله. آخه بعضیا شعارشون اینه، خواهی نشوی رسوا همرنگ جماعت شو. آقا گیرم جماعت میخوان برن به سمت آتش جهنم، ما هم باید پشت سرشون را بیفتیم؟ اونی که نگاهشو به کربلا و حرکت جهادی سید الشهدا دوخته، شعارشم موافقه با حرکت ابی عبدالله است. اون میگه خواهی نشوی همرنگ رسوای جماعت شو. خب قطعا در یه مقطع کوتاهی از زمان سید الشهدا مورد طعن و تمسخر و بیادبی یه جماعت نادانی هم قرار گرفت، اما چه اهمیتی داره؟ حقیقت ماندگاره. شاید یه چهار روزی باطل استیلا پیدا بکنه، حق زیر سوال ببره، اما حقیقت مثل خورشید قابل انکار نیست. شاید یه چهار روز پشت یه ابر سیاه بره، اما ابر سری رد میشه. اون چه که میماند زیبایی و درخشندگی و تابش خورشیده. لا تستوحشو فی طریق الهدى من قلت اهله. در اینجا به حضرت علی اکبر فرمود پسرم پای حق بیست، صبر کن پای حق. وقتی فهمیدی یه راهی درسته، در حقانیت اون راه یقین پیدا کردی، دیگه از ایستادن پای حق و هزینه دادن حراسی نداشته باش. و انکان مر را، ولو این که تلخ باشه، سخت باشه. در اینجا باید دو تا نکته رو خیلی سریع عرض کنم. یک، معمولا حق طلبی هزینه داره، هزینه های سنگین هم داره. دو، معمولا افراد حاضر به پرداخت این هزینه ها نمیشن. الان خیلی از اینایی که زیر بار اسلام نمیرن، یا خیلی از مسلمون هایی که زیر بار تشیع نمیرن، میدونن حق با کیه، حجت هم بهشون تموم شده. اما میدونه اگر بگه اشهد ان لا اله الا الله 17 رکعت بعد در طول شبان روز نماز بخونه، سالی یک ماه بعد روزه بگیره، باید خمس بده، زکات بده، به وقتش حج به جا بیاره، به وقتش جهاد هم بکنه، میگه ولش کن، خواهی نشوی رسما هم رنگ جماعت شو. سری که درد نمیکنه رو دستمال نمیبندن. چون مردم از پرداخت هزینه خوششون نمیاد، از تکلیف استقبال نمیکنن، خیلی وقتا زیر بار حق نمیرن، از حق طرفداری نمیکنن. حق طلبی هزینه دارد. دو، هزینه این حق طلبی رو هر کسی نمیده. لذا شما میبینید نوعاً دور باطل شلوغتره، دور حق معمولاً خلوتتره. کم پیدا میشن شخصیت‌های مقاومی که پای حق بایستن هزینه‌شان بدن، مثل حضرت خدیجه کبرا سلام الله علیها. ثروت حضرت خدیجه عجیب و غریب بوده. تاریخو ببینید، چندین شطور فقط کلیدهای خزائنشو میکشیدن، همه رو ریخ پای پیغمبر. آخه یه وقتایی حق طلبی هزینه های مختلف داره، یه وقتایی هزینه های مالی داره. حضرت خدیجه هزینه مالی کرد، پای پیغمبر وایساد، اون چه داشت و نداشت ریخت تو دامن پیغمبر. خدا هم بلد جبران کنه، خدا هم هر چی داشت و نداشت ریخت تو دامن خدیجه. یه فاطمه بهش داد که تا دنیا دنیاست، عالم بهش قبطه میخورن. با آن که انبیا غم دنیا نداشتن، چیزی کم از عبادت و تقوا نداشتن، دل جز به یاد حی توانا نداشتن، یک قصه داشتن که زهرا نداشتن. از مال دل کندن کار هر کسی نیست. بعضی ها حاضرن 1000 رکعت نافله بخونن، 1000 تومن خرج نکنن. هر که از پول بگذرد از پول هم میگذرد. از پول گذشتن کار هر کسی نیست. پول خرج کردن اونم این شکلی که از حضرت خدیجه نقل شده از هر کسی نمیاد. کارش به جایی رسید که لحظات آخر فاطمه زهرا رو احضار کرد، فرمود عزیزم بیا دخترم، برو به بابات رسول خدا بگو یادش میاد من چه ثروتی داشتم. انقدر مؤدبه، خودشم مستقیم نگفت، واسطه تراشید. برو به بابات بگو یادش میاد من چه ثروتی داشتم، حالا دارم در حالی از دنیا میرم که حتی یه دونه کفن برام نمونده. برو به پدرت بگو، اگر براش ممکنه اون ردایی که درش به پدرت وحی نازل میشد رو به عنوان کفن به من هبه کنه. که وقتی صدیقه طاهره سلام الله علیها رسید محضر پیغمبر و حرف مادر رو منتقل کرد، خیلی پیغمبر دلش شکست. سری جبرئیل اومد پایین، یا رسول الله قصه نخور، کفن خدیجه با ماست. می نویسن بدن مبارکش با دو تا کفن رفت و قبر، وداع پیغمبر و کفنی که از بهشت اومده بود. امروز عرض کنیم ای که کفن برای تو از عرش آمده، مادر بزرگ بی کفن کربلا شدی. هزینه کردن این شکلی از هر کسی نمیاد. یه وقتایی ایستادن پای حق هزینه مالی داره. همه کس مثل حضرت خدیجه حاضر نیستن در راه استیلای حق، در راه اعلای کلمه حق از مال بگذرن. یه وقتایی ایستادن پای حق هزینه آبرویی داره. تبعیدت میکنن، تهمت بهت میزنن، برای جوک میسازن، علیهت شبنامه پخش میکنن، برای یه داستانهایی درست میکنن، سرهم میکنن که هیچ حقیقتی نداره. خلیفه سوم جناب ابوذر رو تبعید کرد به بیابان ربزه، او رو از وطن مألوفش دور کرد، به قول امروزی لغو تابعیتش کرد. همه کس حاضر نیستن اینجوری پای امیرالمومنین بیستن، اما او ایستاد. گفت هیچ کس حق نداره به بدرقه ابوذر بره، هیچ کس هم جرأت نکرد بره. اما تو خروجی مدینه آقا امیرالمومنین حضرت امام مجتبی و آقا سید الشهدا سلام الله علیهم اجمعین تشریف آوردن، رو کرد به امیرالمومنین، گفت آقا من بیدی نیستم که با این بادا بلرزم. مولا جان میدونی منو دارم به جایی تبعید میکنن که آب و هوای خشنی داره، اگر برم ربزه سرمو بیارم بالا ببینم تو آسمون یه تیک ابرم نیست، خیالم راحت بشه، یه قطره باران هم نخواهد بارید. زمین رو نگاه بکنم ببینم زیر پام کامل مسه، یعنی خیالم راحت بشه، یه خوش گندم هم از دل این زمین بیرون نخواهد زد، یعنی اسباب آب و نون تعطیل، هیچ قصه‌ای به دل راه نمیدم، چون با تو هم یا امیرالمومنین. یار با ماست چه حاجت طلبیم، یار با ماست چه حاجت که زیادت طلبیم، دولت صحبت آن مونس جان ما را بس. عاقبت هم در ربزه انقدر به ظلم کرد که خودش و زنش و بچه هاش و احشامش همه مردن در راه ولایت آقا امیرالمومنین. مگه همه کس حاضرن دست از وطن مألوف بکشن، دست از آبرو بکشن؟ تبعید کردن یعنی بازی کردن با آبروی یه شخص. همه کس این هزینه رو نمیدن. خیلی وقتا ایستادن پای حق نیازمند پرداخت هزینه جانی داره. شب عاشورا ابی عبدالله به اصحاب فرمود بمونید میکشنتون. عزیزان من فردا حتی به ابدان بی جانتون ترحم نمیشه. خیلی وقتا من و شما پای ولی می ایستیم، هزینه مالی هم میدیم، هزینه آبرویی هم میدیم، اما وقتی صحبت جان میشه، جان شیرین رو دیگه نمیتونیم در راه امام تقدیم بکنیم، دیگه کم میاریم. لذا حضرت سکینه سلام الله علیها میفرماید وقتی شب عاشورا ابی عبدالله فرمود کشته میشید بمونید، اینجا حلوا خیر نمیکنن. کسی فردا از این سرزمین جان سالم به در نمیبره. منم بیعتمو برداشتم، هر کی میخواد بره بره. همچین که سید الشهدا فرمودن من بیعتمو برداشتم بمونید کشته میشید، هزینه جانی داره، هر کی میخواد بلند شه بره. بسم الله میفرماید دیدم دامن خیمه پدرم میرفت بالا، ده تا ده تا و بیست تا بیست تا فرار میکردن. از بیش از 1500 نفری که آمده بودن کربلا امام زمانشون یاری بکنن، نهایتا حدود 40 نفر باقی موندن. 30 خورده ای هم شب عاشورا اضافه شدن، شدن 70 خورده ای. خلاص همه رفتن. که خود سید الشهدا فرمود الناس و عبید و دنیا، انگار مال امروز ماست، مردم بنده خار و ذلیل دنیان. اگر میفرمود عبد و دنیا هستن یعنی بنده دنیان، اما عبید مسقر عبده، مردم بنده خار و ذلیل این دنیان. و دین اللعق علی السنتهم، نگاه نکن شعار میدن ما اهل کوفه نیستیم، علی تنها بماند، به وقتش علی جان بخواهد همشون اهل کوفه میشن، حسین جان طلب بکنه همشون اهل کوفه میشن. سلام و درود بی پایان خدا به روح بلند اون بچه هایی که جلو حرم زینب سلام الله علیها تمام قد ایستادن فریاد زدن لن تسبا زینب مرتین، دیگه نمیذاریم زینبو به اسیری ببرن، و نذاشتن یه آجر از حرم خانم کم بشه، یه حرومی چپ نگاه بکنه به حرم. ببینید عزیزان، اینی که فرمود قبل ظهور قربال میشید یعنی همین، ولت تو قربلن نه قربلتن، با چند تا تأکید، خیلیاتون اهل فضلید، لام لام تأکید، نون نون تأکید ثقیله، تشدید دوباره از ادات تأکید، با چند تا تأکید میگه بدونید حواستون باشه قبل ظهور علک میشید، سرند میشید، تا جون بر کفا بمونن، فدایی ها بمونن، اونایی که حاضرن در راه امام خطر بکنن جان بدن اونا بمونن. اگر اینا نباشن دوباره کربلا تکرار میشه. خب چرا دوباره کربلا تکرار بشه؟ زمانی امام زمان میاد که دیگه کربلا تکرار نشه. جان بر کفان مهدوی، سر کف دست، منتظر امرن، آقا بگه کجا، فقط تقدیم بکنن جانشون تو مشتشون در راه تقدیم کردن به امام، از هر خطری استقبال بکنن. شما امروز این روحیه رو در جامعه میبینید؟ فرمود الناس و عبید الدنیا، این شعاراشون رو ول کن، و دین اللائق علی السنته، اینا لغلغه زبانشونه، یهوتونه مادر رد معاشهم، تا زمانی میان تو روزه امام حسین پای امیرالمومنین میستن که شکماشون سیر باشه. اگه یه روزی تلویزیون دیگه منو نشون نداد، دیگه تو این تهران برای من بنر نزدن، دیگه تو شهرستان منو برای منبر دعوت نکردن، دیگه از قبل این تبلیغ دین پول گیرم نیامد، بازم وای میستم پای این علم؟ خدا نکنه که من و امثال من مستار این کلام مولا باشیم که الناس و عبید الدنیا و دین اللعق علی السنتهم یهوتونه ما درد معاشهم. اما فرمود و اذا محسو بالبلاء قلت دیانون، زمانی که عرصه ابتلا و امتحان پیش میاد دیندارا حد اقلی میشن، حق طلبا حد اقلی میشن. امام میگه بمونید کشته میشید، تا شب عاشورام تو کربلا موندن، الله اکبر، خیلی مهمه، تا کربلا اومده، تا شب عاشورا مونده، میفرماید بمانید کشته میشید، در رفتن خیلیاشون. فرمود انقدر از من فاصله بگیرید که وقتی من فردا فریاد میزنم کسی هست منو کمک بکنه اصلا صدامو نشنوید، چون اگر بشنوید و به ظلم بنی امیه راضی بشید و منو یاری نکنید تا خدا خدایی میکنه ملعونید، لعن الله من سمعت بذالک فرضیت به، آه خدا لعنت کنه اونایی که صدای حلم ناصر تو رو شنیدن، کمکت نکردن و به ظلمی که به تو میشد راضی شدن. یه وقتایی ایستادن پای حق هزینه مالی دارد، یه وقتایی هزینه آبرویی دارد، یه وقتایی هزینه جانی داره. خب معلومه هر کسی حاضر به پرداخت این هزینه نیست. در جریان جنگ صفین تشخیص حق از باطل کار سختی شد. این طرف ریش داره، عمامه داره، قرآن میخونه، نماز میخونه، مدعیه، این طرف هم همینه، این طرف قرآن تو دستشونه، اون طرف قرآن سر نیزه زدن. خب هر دو ملتزم به قرآنن، هر دو معتقد به قرآنن حسب ظاهر. حالا تشخیص این که کدوم طرف حقه کدوم طرف باطله دیگه کار سختیه. چیا تو این گرد و غبار فتنه راهو گم نمی کنن؟ کسانی که ملصق و ملحق به امامن. من به شما عرض بکنم، خوبه علما رو دوست داشته باشید، به رجال دین ارادت داشته باشید، اما هیچ کدوم از اینا ملاک حق نیست. ما فقط رو 14 نفر تعصب داریم، فقط 14 نفر رو صاحب عصمت میدونیم ولا غیر، فقط 14 نفرن که هر چی میگن درسته، که به اراده خدا نمی لغزن، به اراده خدا خطا ازشون سر نمیزنه. در مورد 14 نفر میتونیم بگیم اسمکم الله من الزلل و آمنکم من الفتن، در مورد 14 نفر میتونیم بگیم کلامکم نور و امرکم رشد و وصیتکم التقوا و فعلکم الخیر، ان ذکر الخیر کنتم اوله و آخره و اصله و فرعه و معدنه و منتها و معوا. در مورد غیر 14 معصوم میشه اینجوری حرف زد، هر چند مرجع باشه، هر چند مجتهد مسلم باشه، امکان داره خطا بکنه. لذا مولا در جریان صفین فرمود اعرف الحق، حق و بشناس، تعرف اهلو، اهلش هم میشناسی، باطل رو بشناس اهلش هم میشناسی. افراد رو با حق بسنجید نه حق با افراد. چون فلان واعظ رو منبر گفته پس درسته، اگر واعظ از قول پیغمبر میگه، از قول ذوات مقدسه معصومین میگه قبول، از قرآن میگه قبول، ولی اگه نظر خودشو میگه امکان داره اشتباه بکنه، امکان خطا هست. فرمود حق که منم، منو بشناسید، اهل حقم میشناسید، بعد اگر حقو بفهمید باطلم میفهمید، روزو بفهمی شبم میفهمی دیگه. من حقم که پیغمبر فرمود علیون مع الحق و الحق مع علی، یدور و معهو حیث و مادار، حق دور سر علی میگرده، تمثل و تجسد حق در عالم علیه. تو بیا به من ملحق شو، تو دستتو دو دست من بگذار، من نمیذارم تو به خطا بری. نمیفهمیدن بابا اون قرآن بالا نیزه است، قبول، قرآن بوسیدنیه، اما قرآن مجسم، قرآن ناطق علیه، تو اینو ول کردی اونو چسبیدی. که مولا فرمود کلمت حق یراد و به الباطل، قرآن است، حق است، حقیه که ازش اراده باطل داره میشه، میخواد ازش سوء استفاده بشه. حالا آقا میبینه این مرز بین حق و باطل خیلی باریک شده، میبینه جبهه قبارآلوده، فضای فتنه کار رو به جایی رسونده که دو طرف مدعین. شما تو فتنه 88 هم دیدید دیگه، این طرف میگفتن خمینی، اون طرف هم میگفتن خمینی، این طرف میگفتن ما رزمنده ایم، انقلابیم، اون طرف هم میگفتن. حالا کدوم حق و کدوم باطل، تشخیصش کار هر کسی نیست. امیرالمومنین فرمود خیلی فضا قبارآلود شده. قد فتح باب الحرب بینکم و بین اهل القبله، ببینید باب قتال و جنگ باز شده بین شما و اهل قبله. خب شما هم اهل قبله اید، اونا هم اهل قبله، شما نماز میخونید، اونا هم نماز میخونن. بعد حضرت فهمدن تو این فضای قبارآلود هر کسی نجات پیدا نمیکنه، هر کسی در تشخیص حق درست عمل نمیکنه. ولا یحمل هذا العلم، این علم حق طلبی رو هر کسی نمیتواند به دوش بکشد، الا اهل البصر و صبر، مگر کسانی که دوتا ویژگی دارن، بعد این تقدم و تأخرش هم حکیمان است، مگر کسانی که اهل بصیرتند و اهل صبر و مقاومت پای حقن. بعد امیرالمومنین که امیر کلام است، بصیرت رو مقدم میکنه به صبر. این خیلی مهمه. آقا کسانی پای حق نیستن، هزینه میدن، از هزینه دادن نمیترسن و پای حق میتونن یاری بکنن حقو، چه اهل بصیرتن و صبر، ولا غیر از این افراد همه رفوزه میشن. چه این که تو کربلا خیلی ها رفوزه شدن، تو صفین خیلی ها رفوزه شدن، زمان ظهور خیلی ها رفوزه خواهند شد، که امام صادق فرمود زمانی که مهدی ما ظهور میکنه انقدر این حق برای بعضی سنگین میشه، از همونایی که ندبه میخوندن یا صاحب زمان میگفتن، یه عده‌ای میان میگن یأتی بدین جدید و سنت جدید، ما این مهدی رو قبول نداریم، این بی خود میگه من مهدیم. هم رفوزه شدن هم رفوزه خواهند شد. اگر اهل بصیرت و صبر نباشم، ای بسا منم رفوزه بشم. چرا امیرالمومنین بصیرت رو بر صبر مقدم می‌دارد؟ چون تو راهو پیدا نکنی چجوری می‌خوای راه بری؟ الان با این دستگاه‌های مسیریاب شما جاهایی رو که نمی‌شناسید اول شناسایی می‌کنید، بعد راه می‌افتید. اگه راه بیفتی بگی حالا بریم ببینیم چی میشه، یه وقت می‌بینی باید بری سمت شرق، بری سمت غرب، از مقصد دور می‌شی. اهل بصیرت میتونن پای حق بایستن. اهل بصیرت کیان؟ کسانی هن که جایگاه امام رو شناختن. بذارید من امروز مجلس رو نورانی کنم به نام آقایی که پرچمدار بصیرت بود در کربلا، همونی که امام صادق در موردش فرمود کان امنا عباس نافذ البصیره، یه پارچه بصیرت و آگاهی و معرفت بود. در هشتم ذوالحجه که بهش میگن یوم الترویه، روزی که سید الشهدا میخواست حج و نیمه تمام بذاره، از مکه بزنه بیرون بیاد به سمت کربلا، بعضی جاها نوشتن، شاید بعضی جاها اینو قبول نکنن، ولی این هست در مصادر ما، که آقا ابوالفضل، اون آقای نافذ البصیره، رفت بالای بام بیت الله یه خطبه عجیبی خوند. مردم خفته اون روزگار بیدار بشن. آخه نادان، تو دور بیت میگردی، امام که خودش تمثل بیت الله، این امامو ول میکنی؟ زیر احراماشون شمشیر بسته بودن، میخواستن روح عبادت رو بکشن، روح حج رو بکشن، خود نماز رو بکشن، خود روزه رو بکشن. جانم به قربان حضرت زهرا، فرمود از بابام پیغمبر شنیدم مثل امام مثل کعبه است، چقدر شیرینه، از توتی ولا تعتی. مثل امام مثل کعبه است، همه باید برن سمت کعبه، کعبه سمت کسی نمیاد، همه باید برن سمت ابی عبدالله اولش اجتماع بکنن، امام که نباید سمت کسی بیاد. بذار جالبه، شما میبینید تو این سیر ابی عبدالله از مکه تا کربلا هی تلاش میکرد افراد رو دور بکنه، هی اتمام حجت میکرد، بمونید کشته میشید، میخواید برید برید، یعنی من نیازی ندارم، شما باید بیاین سمت من. این معنا باید براتون جا بیفته که مثل الامامه که مثل الکعبه، از تعتی ولا تعتی، شماها باید بیاید، من نباید برم سراغتون منتتون رو بکشم، تو رو خدا بیاید با من بریم کربلا، این به درد نمیخوره. یعنی باید شیعه به این بصیرت برسه که او نیاز به امام داره، ما بیمار میشیم ما نیاز به طبیب داریم یا طبیب محتاج ماست، ما کثیف میشیم ما احتیاج به حمام داریم یا حمام محتاج ماست. تازه این مثال در خور شأن امام نیست. از توتی ولا تعتی، رفت بالای بام بیت، این از توتی ولا تعتی رو ترجمه کرد برای مردم. من یه تیکه بخونم از این خطبه چون طولانی وقت گرفته میشه. الحمدلله الذی شرف هذا البيت بقدوم ابي، به به به، حمد خدایی را که کعبه رو شرافت بخشید. به چه واسطه ای؟ به واسطه قدوم مبارک پدر این آقا، یعنی امیرالمومنین مولود کعبه، درد مخاز عارض شد بر حضرت مریم، خطاب شد مریم پشو برو بیرون، اینجا عبادتگاه زایشگاه نیست. اما همچین که فاطمه بنت اسد آماده شد تا وجود نازنین مولا رو به دنیا بیاره، کعبه برای سینه چاک کرد، فاطمه بنت اسد بیا داخل. هزار سالم یه بیتو بخونن، همه عالمم هم حفظ بشن، کهنه نمیشه. میسر نگردد به کس این سعادت، به کعبه ولادت، به مسجد شهادت. هم خدایی را که کعبه رو به قدوم پدر این آقا حضرت امیر ارواح نافدا شرافت بخشید. ایها الکفرت الفجره اتصدونت اتصدون طریق البیت لامام البرره، آیا راه بیت رو بر امام خوبی ها میبندید؟ میدونید این آقایی که زیر احراماتون شمشیر بستید خونشو بریزید و حرمت بیت الله رو بشکنید کیه؟ ولولا حکم الله الجلیه و اسراره العلیه و اختباره البریه، اگر نبود اسرار الهی، اگر نمیخواست خدا بنده هاشو امتحان بکنه، لطار البیت الی قبل ان یمشی لدیه قد استلم الناس الحجره و الحجر یستلم. این آقا کسیه که اگر خدا نمیخواست بنده هاشو امتحان کنه، اگر خدا بناش بر این نبود که اسرارش مخفی بمونه، بیت الله میومد سمتش. قبل از این که مردم برن سمت بیت استلام حجر بکنن، حجر میومد، بیت میومد، دست این آقا رو میبوسید. بعد یه کاری کردید این آقا حجش ناتمام بذاره، از مکه خارج بشه، روز هشتم یوم الترویه این خطبه رو خونده، قوقایی کرد آقا ابوالفضل بر فراز بام بیت الله. خب کسی که امام رو اینجوری میشناسه چرا پای امام وای نسته؟ بعضی‌ها خیال میکنن دین یعنی این کعبه، کعبه یک سنگ نشان است که ره گم نشود. حاجی احرام دگر بند ببین یار کجاست. بعضی ها خیال میکنن اسلام یعنی نماز، اسلام یعنی قرآن، اسلام یعنی ریشه بنده، اسلام یعنی تسبیح تو ذکر فلانی که داره، تو دست فلانی که ای داره با این ذکر میگه. اینا همش خوبه، همش از مصادیق مسلمانیه، اما اسلام اینا نیست. اسلام یعنی ولایت. اگر اسلام یعنی نماز، داعشی هم نماز میخونن، مسجداشون هم بعضن از ماها شیکتره، رفتید دیدید دیگه، همینایی که امروز مردم مظلوم یمن رو دارن بمباران میکنن، مسجد میسازن، هوش از سرت میره. اگر اسلام یعنی قرآن خوندن، باور کنید بهتر از ما قرآن میخونن. اما تا روز حشر هر چه بگویم علی کم است، قرآن بی علی ثمرش ابن ملجم است. اسلام قرآن نیست، اسلام حج نیست، اسلام کعبه نیست، اسلام نماز نیست. اسلام یعنی ولایت علی و آل علی. اگر این نخواه توی اسکناس در بیاری اصلا قیمتی نداره. الان 1000 تا کامیون اسکناس بدون نخ باید بدن ببر تو بازار، به پشیزی ازت بر نمیدارن چون اعتبار نداره. این نخو بکشی بیرون داعش در میاد. این اعتبار از دین بگیری از دلش گروه های تکفیری سلفی وحشی خونریز بیرحم جنایتکار در میاد که دارید میبینید به اسم اسلام چطور دارن ظلم میکنن، جنایت میکنن، اینقدر وقیحن به تمام جنایاتشون افتخار میکنن. خدا روحت شاد کنه حاج قاسم عزیز ما. از زمانی که تو رفتی ما هم روز خوش به خودمون ندیدیم. میبینی از عالم بالا ما رو یا نه؟ گفت به آسمان که رسیدن رو به ما گفتند زمین چقدر حقیر است. آهای خاکی ها چقدر اون لطیف قشنگ گفت از روزی که دست تو رو بریدن دیگه دست دادن بین ما ممنوع شد. امیدوارم با بی دست کربلا محشور بشی مرد بزرگ. تو کسی بودی که پای حق وایسادی، هزینه مالی دادی، هزینه آبرویی دادی، هزینه جانی هم دادی. ای بنیه اصبر علی الحق و ان کان مرا. تو کسی هستی که به امر امام جامعه عمل پوشوندی، پای حق وایسادی، 40 سال سربازی بودی که از وطن مألوف دل بریدی، از خوشی و استراحت و امنیتت صرف نظر کردی، تو از پا افتادی که امروز ما سر پایی. اگر تو نرفته بودی حرومیا حرم زینب و با خاک یکسان میکرد. اگر تو نرفته بودی دیگه نمیشد تو این مملکت بگی اشهد ان علی ولی الله. ما خیلی به تو بدهکاری. میگفت در سوریه یه مادری رو که بچه شیرخور داشت 3 روز از بچهش جدا کردن، 3 روز به این مادر نه آب دادن نه غذا، بعد 3 روز یه غذای مرتبی آوردن گذاشتن جلوی این مادر گفتن بخوری. مادر بعدها مصاحبه کرده بود گفته بود دست من لرزید سمت این غذا نرفت با اینکه خیلی میل داشتم. خندیدن گفتن بخور بچه خودته، کبابش کردیم آوردیم بخوری. این میشه خروجی اسلام منهای ولایت. لذا عباس میره بالا بیت میگه اگر اسرار نبود، اگر امتحان مردم نبود، قبل از اینی که مردم حرکت کنن برن سمت بیت استلام حجر کنن، حجر میومد دست حسین رو میبوسید. این خانه به قدوم پدرش علی شرافت یافته. اسلام یعنی ولایت علی و آل علی. لذا میگیم نماز بی ولایه او عبادتی است بی وضو. والا به حضرت عباس دشمن لشکر اشقیا روز عاشورا نماز خوندن. والا عمر سعد وقتی میخواست فرمان حمله بده نگفت اراذل اوباش دائم الخمر حمله کنید به حسین، گفت یا خیل الله ارکبی، ای سپاه خدا سوار شید و بالجنت ابشری، من شما رو به بهشت بشارت میدم. این میشه اسلام منهای ولایت، اسلام منهای عاشورا، اسلام منهای فاطمه زهرا. ترسم نرسی به کعبه اعرابی. این ره که تو میروی به ناکجا آباده. بذاهی نشینید بگید امام حسین کشته نمازه. بابا امام حسین کشته نماز نیست. امام حسین کشته شد تا اصل ولایت دوباره تجدید بشه، چون گم کرده بودن مردم راهو. بابا مردم اون روزگار خیال میکردن اطاعت از یزید یعنی اطاعت از خدا. بردارید تاریخو ببینید. لذا وقتی اهل مکه از طاعت یزید خارج شدن، یزید ریخ زد همشون رو غم کرد، بیت الله رو هم در کمال بیشرمی به آتش کشید. اگر آقا نرفته بود کربلا، اگر خونش رو زمین ریخته نشده بود، از اون تاریخ به بعد دیگه مردم بر دین یزید می‌مردن. نه بر دین پیغمبر. امام کشته ولایته. یکی از ثمرات مهم قیامش هم اقامه نماز قبول، اما امام کشته شد برای بالاتر از نماز. آقا بالاتر از نماز چیه؟ ولایت. ابو عماره منشد که روزخون بوده میگه وارد شدم به مجلس درس امام صادق، 3-4 هزار نفر نشستن، آقا دارن درس میفرماین، جانم به فداش. دیدم جایی برای روزه خوندن نیست، کفشمو زدم زیر بغلم از یه گوشه‌ای برم که مزاحم جلسه درس و مباحث علمی امام صادق نشم. آقا از دور منو دید، فرمود ابو عماره به ما جفا میکنی؟ گفتم آقا منو جفا کردنه به شما؟ فرمود پس چرا نیومدی برای ما روزه جدمون امام حسین رو بخونی؟ گفتم آقا مجلس درسه، جای این حرفا نیست. بلند بلند فرمود همه بشنون و در تاریخ ثبت بشه، امروز ما هم بفهمیم. فرمود ابو عماره اگر جد ما نرفته بود کربلا، اگر نرفته بود تو گودال، اگر روسینش نشسته بودن، اگر سر از بدنش جدا نکرده بودن، اگر اهل بیتش رو به اسارت نبرده بودن، این جلسه درس نبود. خدا رحمت کنه استاد ما آقای مجتهدی رو که سالگردشون هم هست. می‌فهمون یکی از امام جماعت‌های تهران بود، وقتی می‌خواست بگه الله اکبر و نمازش رو شروع بکنه، قبلش میگفت صلی الله علیه یا ابا عبدالله. یه بار بهش گفتن آقا چرا این کارو می‌کنی؟ جایی نیامده، استحبابی هم نداره. فرموده بود اگر حسین نبود نماز نبود، روزه نبود، حج نبود، دین نبود. شاه است حسین، پادشاه است حسین، دین است حسین، دین پناه است حسین. سر داد و نداد دست در دست یزید، حقا که بنای لا اله است حسین. یه وقت میخوای نماز بخونی حال نداری، از آن اقامه گفتن میدونید خیلی برکات داره. توصیه شده که حتما تو خونه هاتون فرادا هم نماز بخونید، از آن بگید، اقامه بگید، خیلی آثار داره. حال نداری رو به قبله که میستی، این که دیگه زحمتی نداره، زیر لب بگو صلی الله علیک یا ابا عبدالله، بعد قامت ببند. قربان عاشقی که به گودال قتلگاه یکی سجده رفت و لیک سر از سجده بر نداشت، خواندن عاشقان همه با او نماز عشق، قربان آن امام جماعت که سر نداشت. اصل ولایته. بابا حالا یه دختری بعد حجاب اومده روزه چی کارش داری؟ ما طرفدار حجابیم، قاطع محکم تمام قد، اما این اومده سراغ اصل امامت. حجاب جزء فروع دینه با همه تقدس و ارزشی که داره، نبادا برداری با شمشیر فروع دین گردن اصول دینه بزنی. خوب نیست بعد حجاب اومده، ما هم نمیپسندیم، اما بذار بیاد. این اومده سراغ اصل، این اصل نجاتش میده. این که دیگه وضعش از زهیر خرابتر نیست، این که دیگه وضعش از هور خرابتر نیست، بذار بیاد. امام حسین رحمت واسعه است، باب نجات امت، کارو بلده، بسپر به دست ابی عبدالله، خودش بیدارش میکنه. خب وقتی میگه اهل بصیرت و سب، یعنی بصیرت مهمتره، یعنی اگر کسی مثل ابوالفضل امامش شناخت، دیگه تیکه تیکش بکنی دست از امام نمیکشه، خود به خود اهل صبر میشه، اهل وفا میشه. خدا روزیتون بکنه. تو کربلا وقتی از حرم امام حسین در میای، تو بین الحرمه میری سمت حرم ابوالفضل، اون بالای سلام نوشته السلام علیک یا من وفا به بیعته. شب عاشورا اومدن بخرن عباسو، چون از طرف مادر با اون ملعون فامیل بود، گفت پسر خاله پول این وره، دنیا این وره، چی میخوای اون ور؟ اما نام آوردن برش. ابی عبدالله احضارش کرد، فرمود عباس جان شنیدم برات امان نامه آوردن، درسته؟ خیلی خجالت کشید، سرش انداخت پایین، عرض کرد بله سیدی و مولای. آفهمدن تو چه کردی؟ گفت من امان نامه رو پاره کردم، به اون بیهیاییم که امان نامه آورده بود گفتم روی تو و امیرت سیاه بشه، امام حسینی که عالم براش میمیرن عباسشو بغل کرد. فرمود به نفسی انت من فدات بشی که اینطور اهل بصیرت و صبری، اینجور مقاومت میکنی پای حق، هیچ کی تو رو دیگه نمیتونه بخره. آقا کی میتونه حبیب از امام حسین جدا بکنه؟ چرا؟ چون حبیب اهل بصیرت، امامشو میشناسه، حقیقت دینو فهمیده، اهل معرفته. اگر کسی اهل البصر بشه، خود به خود اهل صبرم میشه. لذا شب عاشورا که داشت کشیک میداد از خیام حرم دفاع میکرد، اومد از کنار خیمه ابی عبدالله رد بشه، شنید حضرت زینب داره با امام حسین حرف میزنه. تا داشت جان این اصحاب تو امتحان کردی قربونت برم؟ نکنه اینا فردا عهد بشکنن تنهاد بذارن؟ واقعا جا داشت حضرت زینب نگران باشه یا نه؟ جا داشت. قربت باباش علی رو دیده، قربت مادر زهرا رو دیده، قربت داداشش امام حسن رو دیده، حالا هم که اومده کربلا نگران غریبی حسینه. نگو چرا ز حسینش جدا نمی گردد، خدا برای حسین آفرید زینب را. حرف به گوش حبیب رسید، حبیب بیچاره شد، اومد تو خیمه رو کرد به اصحاب، گفت نشستید؟ دختر علی نگرانه، یالا پاشید. همه رو بلند کرد آورد کنار خیمه خانم زینب. اول حبیب شروع کرد، سیدتی اگه فردا به من 70 جون بدن همه رو فدا حسین میکنم. اهل صبر یعنی این، مقاومت یعنی این. ولا یحمل هذا الالم الا اهل البصر والصبر. مسلم ابن اوسجه بلند شد عرض کرد، مولاتی اگه فردا منو آتیش بزنن، خاکستر منو به باد بدن، آرزو میکنم بازم زندشم برای حسین بمیرم. همشون تجدید عهد کردن. دختر علی خاطرت جمع شد، خیالت راحت شد. من میگم کف گودال آقا یاد اینا میفتاد که تگیه زد به نیزه قریبی، صدا زد یا ابطال الصفا و یا فرسان الهیجا، کجایی حبیب، کجایی مسلم، پاشید ببینید دارن زینب و هو میکنن. صلی الله علیک یا ابا عبدالله. آقای وقت زنگ خونه رو میزنن، مرد خونه رو میکشن وسط کوچه، مدتی میگذره طولانی میشه، مادر خانواده شک میکنه، به پسر بزرگش میگه پسرم برو ببین بابات کجاست، خیلی وقت مونده. میره میبینه دارن باباشو کتک میزنن، میاد کمک بابا، یه خورده سر و صدا بلند میشه، خود مادر خونم چادر میندازه سرش، میاد تو کوچه، میگه چیکار دارید به شوهرم، چرا میزنیدش؟ اگر کار بیخ پیدا بکنه، دعوا بالا بگیره، پسر کوچولو هم میدوه وسط کوچه، میگه چرا دارید بابامو میزنید نامردا، صورتش خونی شده. کربلا کار به جایی رسید، اصحاب رفتن هیچی، بنی هاشم رفتن هیچی، یه مرتبه دیدن این طفل خرد سال عبدالله ابن حسن دستشو از تو دست عمه زینبش کشید بیرون، فریاد زد والله ما افارق عمی، من عموم رها نمی کنم. چیز بهتون بگم، حالا که دارید گریه میکنید انقدر قشنگ برای یتیم امام حسن، اولا که همیشه هر وقت به یتیما میرسید محبتتون رو مضاعف بکنید. فرمود علی جان اگر دست رو سر یتیم بکشی به عدد موهایی که از زیر دستت رد میشه، خدا ازت گناه میبخشه، اگه میشه خودت دار زیاد کنی. علی جان برای تو بهتر است از هر آنچه آفتاب بر او میتابد. علی جان انا و کافل الیتیم، بعد این دوتا انگشتشو نزدیک کرد، که هاتین یوم القیامه، من و کسی که از امر یتیم تکفل میکند مثل این دوتا انگشتیم در روز قیامت. الهی من قربونت برم آی یتیم امام حسن، هیچ وقت جلو چشم باقبون گل نچینید، دل باقبون میلرزه، این بچه همش 3 سالش بود پدرشو از دست داد، امام حسین هم پدرش محسوب میشه هم عموش محسوب میشه. من نمیدونم وقتی تو سینه حسین پر پر میزد آقا چه حالی داشت. کربلا ملعون هرمله، 3 تا تیر 3 شو بزده، یه دونش نصیب این آقا زاده شد. تو بغل ابی عبدالله یه مرتبه دید یادگار حسن داره بال بال میزنه، شاید تو دلش گفت مرحبا به تو عزیزم، تو پسر همون آقایی هستی که تو کوچه عصای دست مادرم شد. گفت مردک پس که عمری نمک حیدر خورد، نعره زد بر سر مادر، به غرورم برخورد، ایستادم به نوک پنجه پا، اما حیف دستش از روی سرم رد شد و بر مادر خورد. خانم شنیدیم مردا زدنه. این غم کجا برم که تو را مردها زدن. لشکریان خیر سر، چند نفر به یک نفر، فاطمه گشت خون جگر، چند نفر به یک نفر. داغ مدینه تازه شد روزه رنج فاطمه، که نال زد به پشت در، چند نفر به یک نفر. تو رو بین قتلگاه قریب گیر آوردنه. ابو حسین آدمای بی حیا قریب گیر آوردنه. پیش چشم دختران قریب گیر آوردنه. میخوای داد بزنی ناله بزنی الان وقتشه. تو رو زیر دست و پا قریب گیر آوردنه. آدمای بی حیا قریب گیر آوردنه. صحنه ای که عبدالله ابن اسد دید هیچ کسی تو کربلا ندید. آخر آخرین شهید قبل امام حسین چی دید؟ بلند مرتبه شاهی ز صدر زین افتاد. یا فرج الله یا صاحب الزمان، اگر غلط نکنم عرش بر زمین افتاد. یه وقت دیدن دستش از دست عم زینب کشید بیرون، پرید تو بغل ابی عبدالله. نامرد با شمشیر دست این بچه رو جدا کرد. شماها مادرید، پسر بچه تا یه سنی هر بلایی سرش بیاد مادرش رو صدا میزنه. یه وقت دیدن تو بغل حسین صدا زد، یا امه قد قطعو یدی، مادر بیا. همه منتظرن مادرش برسه، کاش صدای برادر به خواهرش برسه. دست قاتل اگر به سرش برسه، آه خدا به داد موی دخترش برسه، آه خدا به داد موی دخترش برسه. هر کجا نشستی صدا تو بفرست کربلا، بگو یا حسین. زمن بگو تو به گلچین تلاش بیهوده کردی، گلی که آب نخورده دگر گلاب ندارد. الهی بالحسن و ابنیه عبدالله و قاسم، یا الله به حق امام حسن دردامون رو دوا بفرما، به حق امام حسن فرج امام زمان رو نزدیک بفرما، قلب مهربونش رو از ما راضی بدار، ما رو مورد پسندش قرار بده، ما رو مشمول دعای سحر اون بزرگوار بفرما. به یمن دعای سحرش شر این بلیه رو از سر بشر کم کن. به کریم اهل بیت امام مجتبی پروردگارا حوائجمون رو کریمانه فوق رغبتمون برآورده به خیر بفرما. به کریم اهل بیت امام حسن، آل
آل سعود رو نابود کن، داعشی ها رو نابود کن، با نابودیشون توفیق زیارت بین الحرمین مدینه و کربلا رو روزی همه ما بفرما، رهبرمون در پناه امام مجتبی محافظت بفرما، با آبروی امام حسن مرزا به تخصیص منظورین رو عاجلا شفا کرامت بفرما، با آبروی امام حسن جانمون از این مجلس ثواب و نور و روح و ریحانی به ارواح طیبه شهدا روح ملکوتی حضرت امام اموات و گذشتگان از این جمع، گذشتگان از این بیت محترم، شهید این بیت همین الان عائد و واصل بفرما. به نبی محمد و آله رحم الله لمن یقرأ الفاتحة مع الصلوات.